اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه قبل در مورد اینکه زنی که موتو شبهتن واقع شده آیا نفقه داره یا نفقه نداره در ایام عده‌ای که شوهر نمیتواند با او مباشرت کنه، و مرحوم سید فرموده بودن که ظاهرا نفقهش ثابت نیست، هرچند قائل به این بشیم که مطلق استمتاعات از این زن محرم هست. خب ما یه احتمالی رو مطرح کردیم، اون اینی که زنی که موتو شبهتن واقع شده معناش این نیست که خود این زن آگاه نبوده. ممکنه زن آگاه باشه، شوهرش آگاه نباشه. مدار بر وطی به شبهه دار بودن وط در نزد شوهر هست. بنابراین اگر زن با علم و به آگاهی به این که شوهر داره رفت موتو شبهتن واقع شد، و حالا مفروض رو همینجور بگیرید که و میدونسته که با این کارش عده به عهده شوهرش میاد، ما بگیم که این با این معصیتی که کرده این عصیان باعث میشه که در واقع ناشزه تلقی بشه و در واقع این زن هست که با معصیتش شوهر رو از استمتاعات محروم کرده، بنابراین نفقه بگردنش واجب نباشه. و این فرق داره با سلام علیکم زوجه در حال احرام. زوجه در حال احرام محرم شدنش محرم نبوده، ولو زوجه میدانسته است اگر محرم بشه شوهرش نمیتواند استمتاع ازش ببره، ولی کار حرامی انجام نداده که به وسیله اون کار حرام شوهر نتواند از این زن بهره ببره. به خلاف زنی که علم داشته که شوهر داره، اون با کار حرامش و با علم به این که این کار حرامش باعث حرمت استمتاعات بر شوهر میشه این کار رو انجام داده. ولی به این بیان که یا عاقب به نهی سابق ساقط، ولی الان دیگه نهی نداره چون دیگه گذشته وقتش، ولی همون این که قبلا میتوانسته از خودش رو در اختیار مرد اجنبی که شبهه دار هست قرار نده، همین کافی هست برای مثلا صحت و عقوبت. ولی به نظر میرسه که انصاف اینه که این مطلب تام نیست. درسته اگر دلیل ما داشته باشیم برای صحت و عقوبت اشکال عقلی نداره، ولی ما دلیل نداریم که هر جایی که زن دخیل باشه در محروم شدن شوهر، دخیل باشه علی وجه محرم در محروم شدن شوهر از استمتاعات، اون نفقه ساقط میشه. اونی که در نفقه داریم این که اگر زن ناشزه باشه، یعنی آسی باشه، اسیان بکنه شوهر رو، یعنی الان یک حقی شوهر به گردن زن داشته باشه و این حق رو زن حاضر نباشه که ادا کنه، خب در معنی حالا ولو قبلا معصیت کرده، ولی الان دیگه شوهر حقی نسبت به این زن نداره، حرمت استمتاعات داره، نمیتونه ازش درخواست استمتاع بکنه، و اینکه زن خودداری میکنه به جهت اینکه شوهر حقی نداره، معصیت هست استمتاع بردن شوهر از این زن، و اینجا عنوان ناشزه صرف نمیکنه. ما دلیل نداریم برای اینکه نفقه ساقط شده باشه، ما عموماتی که اصلاحاتی که اقتضا میکنه زن از شوهر مستحق نفقه هست این مورد به نظر میرسه میگیره و تفصیلی در مسئله به نظر میرسه که نباید قائل بشویم. خب بس تمام. به خصوص حالا این نکته هم عرض بکنم، به خصوص در جایی که زن فعلا توبه کرده، یعنی قبلا به معصیت هم کرده باشه، حالا توبه کرده، اتاب من از زن کمن لازم بله، این دیگه خیلی شاید روشن‌تر باشه که استحقاق نفقه داره. خب حالا این بحث تمام. بحث بعدی یک مسئله هست که مرحوم سید در واقع مقدمه است برای مسئله هشتم که موجبات عده رو ایشون توی این مسئله میشمرن. این مسئله چیزی نداره، فقط ابروش میخونم عمده مسئله هشتم و مسئله بعدی. مرحوم سید میفرماید الموجب للعده امورن و هی الوفات و طلاق و اقسامه و الفسخ و بالعیوب. زن یا مرد میتواند ازدواج رو فسخ کنه. فسخ با طلاق فرقش اینه که طلاق اعتبار زوال زوجیت از همین حالا به بعده، ولی فسخ، ولو فسخ هم از حالا به بعد ازدواج منفسخ میشه، ولی اعتبار این میشه که کنه از اول نبوده. در عالم اعتبار فسخ عدم تحقق اصل سبب ازدواج هست، یعنی اون سبب ازدواج تحقق پیدا نکرده و نتیجه هایی داره که در فسخ مثلا مهر و اینا دیگه، اگه مثلا زن مرد فسخ کرد و اینها مهر به گردن مرد نباشه. ولی انفساخ به مثل الارتداد او الاسلام او الرضا و نحوه ها، که ارتداد اسلام و رضا باعث میشه که اون منفسخ بشه ازدواج او نحوه ها. ولوت، من تصور میکنم این انفساخ از جهت اعتبار با اون طلاق مثل هم بمونه، یعنی ارتداد اسلام و رضا و امثال اینها باعث میشن که از حالا به بعد اون ازدواج باطل بشه، شبیه طلاق و امثال اینها، نه شبیه فسخ. از که فسخ اعتبار انفساخ منهین العقد هست، ولی انفساخ ظاهرا اینجور نیست، از همین الان به بعد ازدواج باطل میشه، شبیه طلاق که ابطال ازدواج بقاءن هست ولی در عالم اعتبار بقاءن، ولی فسخ در عالم اعتبار این هست که نه از اول ازدواج تحققی نداشته. خب اینم یکی. ولوطع به شبهه مجردن عن العقد او معه، اینم یکی از امور عده‌دار هست. او انقضاء المده او هبتها فی المده. خب چون میگه فی ما عدا الاول یشترط کونها مدخوله، در ما عدا اول شرط اینه که مدخوله باشه. ولی این تعبیر تعبیر بدیه، در وقت شبهه یشترط کونها مدخوله، خب وقت شبهه اصلا یعنی دخول، نه توی غیر از اون وقت شبهه و اینها میخواد بگی یعنی دخول شرطه، ولی اعتبار این که خود اون موجب عده دخول باشه. به خلاف وفات فانه یوجبها مطلقا و الحکمت و فی جعلها استبراء الرحم و عدم اختلاط المیاه. حکمت اینه که رحم پاک بشه و میاه با هم دیگه قاطی نشه. و فی الوفات هو مع احترام المیت، این هست با احترام المیت. حالا حکمت در جعلش بعضی جاها، جاهایی که مثلا زن حامله هست، حکمتش گاهی اوقات برای اینکه مشخص بشه که زن حامله هست یا حامله نیست، اگر یعنی مشخص شدن حامله بودن و حامله نبودن، این هم برای حالا شاید بگیم اون هم که حامله بودن حامله نبودن مشخص شدنش برای عدم اختلاط نیاه یا عدم اختلاط انصاب و اینها ممکنه ما مطرح کنیم که عدم اختلاط میاه به خاطر این هست که نسبها قاطی نشه. خب البته ایشون میفرماید که این حکمت جعل هست نه علت جعل هست، به خاطر همین در جاهایی که ما یقین داریم که رحم زن خالیه واجب میشه، فرض کنید زن و شوهر دخول صورت گرفته ولی حالا سالهاست متارکه شده، حالا که میخواد طلاق بده باز هم باید این عده رو نگه داره. ثم قد يتعدد الموجب كما اذا طلقها رجعيا ثم مات وهي في العده او وتاهبت ان شبهه ثم مات زوجها وطلقها او وتات شبهه وهي في عده الوفاه او الطلاق او الفسخ او الانفصال. گاهی قد دو تا از این عوامل با هم دیگه جمع میشه، مثل طلاق رجعی و مرگ، وطیه به شبهه و مرگ و طلاق، وطیه به شبههی که قبلش عده‌ای تحقق پیدا کرده بوده و این. خب اینا مقدمه است عرض کردم برای مسئله بعدی که آیا در این جای تعدد موجب اصل تداخل عدم تداخل منهای اصل، آیا روایت خاصی در این مورد وجود داره که برخلاف این اصل حکمی رو حکم کرده باشه یا نداره. و اما اذا طلقها باینن ثم مات فلا تعتد، اما اگه طلاق باین باشه اینجا فإنها بالطلاق البائن خرجت عن الزوجیه فليس عليها الا عدة الطلاق و كذا اذا حصل الفسخ او الانفصاح او انغلت العده او انغلت المده و هبها ثم مات فإنها خرجت عن الزوجیه قبل الوفات، از زوجیت قبل از وفات کاملا خارج شده. حالا ما این خارج شدن زوجیه یعنی علقه زوجیت هم منفصل از بین رفته، حالا ممکنه شخصی در دوره عده بگه که زن از زوجیت خارج، رجعیه از زوجیت خارج میشه بعدن برمیگرده، ولی بالاخره یک نوع علقه زوجیت، یک نحوه ارتباط زوجیتی در دوره عده طلاق رجعی بین زن و شوهر وجود داره، همون باعث میشه که یه سری احکامی رو بار کنه و وفات اگر صورت بگیره عده وفات رو باید زن رعایت کنه. خب فلیس علیها الا المنکورات، اگر چنین شخصی الا عدت المنکورات، چنین شخصی که عده‌ای که داره اون عده اون رو چیز کرده، جدا کرده از شوهر، اینجا وفات دیگه تأثیری در مورد این زن نداره، فقط همون عده‌ای که میدیده اون عده رو باید سپری کنه. خب این بحث خاصی نداره. بحث بعدی مسئله 8 هست، اختلافو فی ان مقتضی القاعده ما قطع نظر عن الدلیل الخارجی من الاخبار او غیرها، مثلا اجماعی چیزی، تعدد العده مع تعدد الموجب او عبد تداخل و کفایت و کفایتو عدت واحدت انهما مع تصاویه ما و دخول الاقل تحت الاکثر مع اختلاف ما فی زیادت و نقصان. آیا بله، اگر دلیل خارجی نداشتیم دو تا از این موجبات اگر آمدن وظیفه چیه؟ آیا اینا اصل اولی عدم تداخل هست و اینکه دو تا عده مجزا باید باشه، یا اینکه نه اینا تداخل میکنن یک عده کفایت میکنه به این معنا که اگر این دو تا عده مساوی باشن دقیقا یک عده هست، ولی اگر این دو تا عده مساوی نباشن اقلش تحت اکثر داخل میشه، اقل تحت اکثر داخل میشه مع اختلاف ما زیادت و نقصان. البته یه مقداری نیازمند توضیح هست این مطلب. ببینید فرض کنید این دخول الاقل تحت الاکثر این هست، مثلا کسی طلاق داده، طلاق فرض کنید طلاق عدهش در بعضی موارد ممکنه از 4 ماه 10 روز بیشتر باشه، از 4 ماه 10 روز بیشتر باشه. اینجا اینکه 4 زمان مرگ رو باید در نظر بگیریم، بعد موقع در عده وفات شوهرش از دنیا بره، زمان مرگ از حالا که یه عده دومی میخواد قرار بگیره، عده وفات رو اون باقی مانده عده قبلی، اینه که میخواییم اکثر و اقل رو در نظر بگیریم، چون جایی که موجب متعدد شده، اول که موجب متعدد نبوده فقط طلاق بوده، از این به بعد که عده متعدد شده عده وفاتش بیشتره یا باقی مانده از عده طلاقش بیشتره. این دخول الاقل تحت الاکثر که میخواییم بگیم یعنی این، یعنی باقی مانده از زمانی که این موجب متعدد شده نگاه میکنیم چه مقدار از این به بعد این دوتا موجب عده رو لازم میدونن، آیا این دوتا رو باید دوتا عده جداگونه در نظر بگیریم، یا اگر یکی از این عده ها این دوتا رو هم میفتن و قسمتی از این عده ای که اقل هست در ضمن همون اکثر سپری میشه. این مراد از اقل و اکثر این هست. خب فیظهر من بعضهم الاول، یعنی عدم تداخل و تعدد عده. چرا گفتن لأن مقتضا تعدد سبب تعدد المسبب، مقتضای تعدد سبب تعدد مسببه، لأن کل من هما یؤثر و اثره فلا بد من التعدد. خب این یک وجه. و من بعد هم الثانی لأن التعدد انما هو فیما اذا امکن کما اذا قال ان جاء زیدون فاکرمه و قال ایزن ان سلم علیک زیدون فاکرمه حیث یمکن تعدد الاکرام، تعدد اکرام امکان پذیر هست دوباره اکرام کنه. و اما اذا کان المسبب مقیدن به قید لا یمکن تعدده معه فلا، اما اگر مسبب یه قیدی داشته باشه به جهت اون قید تعددش امکان پذیر نباشه، اینجا خب اون بحث قاعده تعدد و سبب تعدد مسبب رو دنبال میاره، نمیتونه تطبیق بشه. چطور؟ ایشون میگه فإن کل من الطلاق و الوفات موجب للعده بعد تحققهی بلا فصله. باید بعد از تحقق طلاق و وفات عده نگه داریم. اگه بخواد این طلاق و وفات عدهش فاصله بیفته این نمیشه. ولا یمکن ایجاد العدتین فی زمان واحد و اتیان و احداهما بعد الاخرى مناف لما هو المفروض من وجوبها بعده بلا فصله. میگه شما کی گفته که حتما در زمان واحد اینا رو به جا بیارید؟ خب یکیشون رو بعد از دیگری به جا میارید. میگه خب مفروض اینه که این سبب باعث شده که این بلا فاصله بعد از او ایجاد بشه. فلا بد من التداخل. این یکی و ایضا القرض من العده براءت الرحم. قرض از عده براءت رحم هست و یه متحققتون به عده واحده اذا کانا متماثلین و به ابعده ما اذا کانا مختلفین به زیادت و نقصان. بنابراین این که بخواییم بگیم که جایی که مختلف هستن دوتای عده مجزا باشه، هیچ مقداری از دوتای عده با هم دیگه تداخل نمی کنن، این وجهی ندارد. با توجه به این که قرض از عده حاصل میشه. من نه مقتدر اصلا اگرم شک کردیم اصل مقتدرش براعت هست و همسال این خب اینجا ببینیم این عبارت‌های دیگران بود که اینجور بیان فرموده بودن. مرحوم سید اینجا حالا میخواد خودشون تحقیق در مسئله رو بیان کنه. قلتون التحقیق فی المقام هو التداخل به مقتضى الاصل و القاعده. اما اذا کان الموجبان من نوع واحد کما اذا تعدد الوضع او به شبهه مع استمرار الاشتباه او بالارتفاع ثم العود او مع کون الوضع متعددا وضع به شبهه اگر متعدد باشه و استمرار الاشتباه، این که اشتباه مستمر باشه او بالارتفاع ثم العود شبه مرتفع شده باشه بعد دوباره شبه عود کرده باشه او محکون الوضع متعددن جایی که وضع متعدد با. فلان الموجب هینئذن جنس الوضع الصادق على الواحد والمتعدد فبحصول العده دفعه واحده يسوغ حصول مقتضى كل منها ويكون من باب التداخل في السبب نظير الجنايات المتعدده. اما اذا کانا من نوعین، خب ایشون میگه اگر وضع به شبهه متعدد باشه، مع استمرار الاشتباه، اشتباه مستمر باشه، یا اینکه اشتباه مرتفع بشه دوباره اشتباه تحقق پیدا بکنه، او معکون الوقت متعددن. من هنوز عبارت یه قدری چجور عبارت میخواد بگه یه قدری تأمل دارم. حالا اینو دقت کنید ببینیم این عبارت ایشون چی میخوان بگن. فلان الموجب هینا یزن جنس الوقت از صادق عن الواحد و المتعدد. فبه حصول العده دفعتا واحده یسر و حصول مقتضا کل منها. و یکون من باب تداخل فی السبب نظیر الجنایات المتعدده. نظیر الجنایات المتعدده. اینجا عرض کنم خدمت شما، مثلا تو بحث کفارات احرام، شخصی مثلا یک لباس رو مثلا، حالا لولا روایات خاصی که در مسئله وجود داره یا نه، فرض کنید که یک محرم رو تزلیل رو چند بار تزلیل کرده باشه، اینجا خب میگن من زلل فعلیه شاتون، مثلا این من زلل صادق هست برای کسی که یک بار تزلیل کرده باشه یا چند بار تزلیل کرده باشه. اون چند کسی که چند بار هم تزلیل کرده باشه، من زلل در حقش صادق هست. این جنس صرف الوجود با تعدد تزلیل متعدد نمیشه و صرف الوجود تضلیل وجوب عده رو به دنبال میاره. بنابراین یه دو وجوب وجوب شات رو و که وجوب کفاره رو به میاره. ایشون این مانحنفی رو هم به اون تنظیر کرده، ولی من مسئله رو که حالا یه قدی عبارت الان ابهام برام ایجاد شد، ولی اینجوری که به نظرم میرسه جایی که وضع متعدد باشه، وضع اول که تحقق پیدا کرد به اصطلاح عده، بستگی داره که ما عده رو از کی، اگر گفتیم که عده از همون زمان وضع عده واجب میشه نه از زمان ارتفاع شبهه، عده رو از زمان وضع گفتیم، عده که تحقق وقت اول که تحقق پیدا کرد عده شروع میشه، وقت دوم که تحقق پیدا کرد اون اینجا یه عدهی به خاطر وقت دوم میاد. این غیر از اون بحثی است که جنس وقت امثال اینها از صادق علی الواحد و المتعدد. اینجا جنس وقت یعنی هر زمان، مگر اینکه اینجوری باشه که ارتفاع شبهه رو ما ملاک قرار بدن، ایشون میگه او به ارتفاع ثم العود رو هم در بحث فرض کرده که وقتی انجام شده اشتباه استمرار، بله او بالاتفاق فرض کرده که یه زمان مرتفع شده شبهه و مرتفع بعد شبهه دوباره برگشته، اون عده. به هر حال من این تمثیل این مطلب رو به اون مسئله جنایات متعدده به نظرم درست نیست. جنایات متعدده اگر تقصیر یه جنایت انجام داد بعد کفاره اون رو داد دوباره همون جنایت مرتکب شد، بعد از دادن کفاره دوباره باید تعدد پیدا میکنه. این همونم اون بحثی هم که عرض کردیم، من زلل فعلی الکفاره در مورد کسی هستی کفاره نده باشه، اینجا به محض شبهه یا به محض ارتفاع اشتباه عده وقت شروع میشه. بعد از ارتفاع اشتباه اگر یه وقت دومی انجام بگیره یا بنابراین که مدار رو بر خود وقت قرار بدیم وقت که دیگری انجام بشه، این وقت دوم اقتضا میکنه که یک عده دیگری رو داشته باشه. به این بیان نمیتونیم بگیم که این دوتا ادعاها آیا با همدیگه تداخل میکنن تداخل نمیکنن، امثال اینها. یه مقداری عبارت چیز هست. خب حالا نکته‌ای که در وجه‌های دیگه ایشون مطرح میکنه، اون نکته در اینجا هم میتونه صادق باشه. ایشون میگه اما اذا کان من نوعین ما کون المسبب امرا واحدا کالطلاق مع الوضع بشبهتن فکذلک یفتق بمرة واحدة من الاشهر والاعراق وصول مسبب كل منهما بعد عدم خصوصیت و قید فی المسبب و کون المدار على وجوده فی الخارج به ایه وجه اتفق و به ایه قصد کان ولذا یکفی اذا لم تعلم به وجود الموجب الا ما بعد الاغراء و الاشهر بل و کذا اذا کان بله. ایشون میگه که طلاق با بطرش و شبه اگر با هم دیگه تحقق پیدا کردن، این اشهر و اغرا که تحقق پیدا کرد، این مسبب هر دو اینها حاصل میشه، چون سه ماه قرار دیدن در مورد هر دو اینها صادقه دیگه، سه ماه قرار صدق میکنن چون خصوصیتی در اون مسبب عکس نشده. این هست که سه ماه عده از زن در خارج تحقق پیدا کنه و این سه ماه، حالا این سه ماه از هر جهتی میخواد تحقق پیدا کنه، کفایت میکنه. ایشون میگه ولذا یکفی اذا لم تعلم به وجود الموجب الا ما بعد الاغراء و الاشهر، لازم نیست قصدی من داشته باشم که این عده به خاطر کدوم باشه. قصد من معتبر نیست، چون قصد من معتبر نیست هر کدوم از این اغراق تحقق پیدا کنه کفایت میکنه. بل و کذا اذا کان المسبب متعددن کما اذا کان مسبب الطلاق الورد و مسبب وضع شبهه الاشهر اول اغراق، این طلاق حامله کرده زن رو، بعد وقتی شبهه انجام شده، وقتی شبهه اشهر اغراق اینجا باید باشه، چون اون وضع مربوط به اون عده سابق هست. این اشهر اغراق فانه لا منافات بینه ها بعد عدم اعتبار خصوصیت و غیر فیه ما فیستق و بعد مضی ثلاثت اشهر و ثلاثت اغراق و فول و مقتضا وقتی شما. یه چیز عرض بکنم، تو این عبارت چاپی خیلی جا اینجا مقتضا رو مقتضی ضبط کرده، یه دوتا نقطه زیرش گذاشته، اینجا همه مقتضاست. فیستق و بعد مضی ثلاثت اشهر و ثلاثت اغراق و فول و مقتضا وضع شبهه و بعد الوضع حصول مقتضا الطلاق و کذا فی الطلاق و الوفات فظهر ان المقتضا القاعده مع قطع نظر اخبار و الاجماع و التداخل مطلقا و الوجه فیه عدم اعتبار خصوصیت فی مقتضا کل منهما بل المناط وجود و فی الخارج و ای کیفیت کانت و به ای قصد کان هادا مجمل المطلب به حسب الاصل و القاعده. خب این عبارت مرحوم سید اینجا به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما، این بحث تداخل و عدم تداخل بحثی است که تو اصول هم مفصل اذا تعدل الشرط و تعدل جزا، آیا اینجا لازمش تداخل هست یا تداخل نیست، اونجاها مطرح شده. اینجا مرحوم سید به نظر میرسه که اینجا یه مقداری بحث رو به اون شکلی که باید طرح نکردم. ببینید ایشون مقتضای وضع به شبهه رو خود عده در نظر گرفتن، گفتن وضع به شبهه عده رو به دنبال میاره، مثلا طلاق هم عده رو به دنبال میاره، در حالی که وضع به شبهه وجوب عده رو به دنبال میاره. و عرض کنم خدمت شما اون وفات، عده وفات وجوب وفات رو به دنبال میاره. این که این وجوب وفات حالا این رو ملاحظه فهم من الان یه قدیم بحث رو پختش کنم، فردا انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. ها یه نکته اینجا من عرض بکنم برای دوستانمون، اینی که اینجا یه سری مسائلی بعداً در مورد تداخل و عدم تداخل از جهت روایات در بحث هست. این که روایات اقتضای تداخل میکنه یا عدم تداخل میکنه، این بحثش رو حاج آقا تو بحث نکاح وارد بحثش شدن که عده وقتی به شبهه با عده های دیگه های تداخل میکنه یا تداخل نمیکنه، جلد 6 صفحه 217 تا 221 این 5 درس رو به این بحث اختصاص دادن رفقا. این بحث رو ملاحظه بفرمایید، اگر کلاس راهنما رفقا سوال نداشتن به فرصت کردیم این بحث حاج آقا رو میخوانیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.